سلام و عرض ادب خدمت دوستان، با یه قسمت دیگه در خدمتون هستم. اسم این قسمت هست Power of Scarcity یا قدرت کمبود. در روزگاری زندگی میکنیم که همه چی زیاده و ما در انفجار در دسترس بودن به سر میبریم. نیاز هستش که یک عقب نشینی صورت بگیره، یک بازبینی بکنیم، یک تنظیمی اتفاق بیفته تا زندگی به یک سری جذابیت ها برسه. همونطور که میبینید غذا خیلی در دسترسه، اطلاعات خیلی راحت به دست میاد، یه سری لذت های دم دستی هم خیلی در دسترسن و این به یک حد مضری رسیده و ما یه جورایی معتاد instant gratification شدیم که در خیلی از کتاب‌ها بهشون اشاره شده. نیاز دیدم که این موضوع رو مطرح بکنم. instant gratification یعنی چی؟ تا میاد حوصله‌مون سر بره، تا میایم خسته بشیم، تا میخوایم یه کاری بکنیم، یه چیزی باید باشه حوصله‌مون سر نره. تا توی کار درگیر میشیم، برم یه چای بخورم. تا با یکی بحثمون بالا میگیره، گوشی رو باز میکنیم. و این به شکل اعتیاد در اومده. حالا ما میخواییم یک مقدار این موضوع رو باز بکنیم، ببینیم چه نکاتی داره، یه مقدار راجبش بحث بکنیم. امیدواریم که دوستان استفاده بکنن و طعمش رو بچشن. قبل از اینکه خود ماجرا رو شروع بکنیم، دوست دارم به این موضوع اشاره بکنم که این یکی از بلدی های زندگیه. شما نگاه بکنی ببینیم، آشپزی بلدی میخواد، تعمیر ماشین بلدی میخواد، دست زدن به جسم یه آدم و مداوا کردنش بلدی میخواد. ما یه سرنگ نمیتونیم بزنیم، یه سرم نمیتونیم بزنیم، اما فکر میکنیم بلدیم چطور زندگی کنیم. این یکی از چند هزار نکته ای هست که میبایست به ما آموزش داده میشد، یکی بعد اینا رو جمع آوری میکرد، ولی این اتفاق نیفتاده. منم دیدم حالا که این اتفاق نیفتاده، چه کسی بهتر از من؟ به قول یه جمله میگفت someone had to be me. Better be me. میگه یکی باید بالاخره من می بود. چه بهتر که خودم باشم. و این خودم که میگم شاید دورترین و جاه طلبانه ترین آرزوی یک فرده. تو وقتی اونو تناب میندازی دورش، از دور میاریش نزدیک و به کف زندگیت تبدیل میشه، دیگه احساس میکنی خودتی. میری تو ایکیگای، اصلا جاری میشه تو زندگیت. پس دو تا درس اینجا هست. یکی این که زندگی بلدی میخواد که مقداریش رو لابلای نکات ما توضیح دادیم. یه مقدار قابل توجهش داخل دوره زندگی حرفه‌ایه. مقدار خیلی زیادش رو نمیدونیم. خب این از این. دو این که ببینید که یه نفر وقتی خودش باشه چی میشه، چقدر اتفاقای قشنگ میفته، مطالب جالبی به وجود میاد. اگر هر مهندسی واقعا اگر مهندس باشه، دیگه این ساختمونایی که میبینیم، این جاده هایی که ما میبینیم، محصولاتی که ما میبینیم به وجود نمیاد. طرف اگه خودش بود چیزای بهتری خلق میکرد. میبینید کیفیت محصولات اومده پایین. اینکه هر کس نرفته تو صنفی که روحش با اون همخونی داره، دیگه با سیل جمعیت رفتن دیگه، بعد سعی کردن یه چیزی از اون تو در بیارن. و این نشون میده که باید خلاف جهت رودخونه شنا بکنیم و اون چیزی که خودمون میخوایم رو به دست بیاریم، نه اینکه از زندگی توقع داشته باشیم یه چیزایی در اختیار ما بده، حالت رحمگونه، حالت تقاضا کردن. برعکسش اینطوریه، من به زندگی دیکته میکنم، اینطوریه. شما باید با زور، با تلاش، با پشتکار، با اراده خودت رو به دنیا تحمیل بکنی. اگر این کارو نکنی تا ابد پشیمون میشی، افسرده میشی و عمرت بر تباهی خواهد گذشت. بزرگ میشی، سنت میره بالا، برمیگردی گذشتت که نگاه میکنی میگه این من نبودم. چی باید بشه که بگی من بودم؟ کارهایی که میکنی مادی و معنوی، جایی که میری، با کسی که حرف میزنی، لباسی که میپوشی، نحوه پول درآوردنت باید حاصل ابراز طبیعی تو باشه. تو باید خودتو بریزی تو دنیا، نه اینکه بری تو دنیا جای خودتو پیدا کنی، بگی آقا یه جایی هم به ما بدید. نه، جای خودت رو ایجاد میکنی و دنیا مجبور خودشو با تو وف بده اون موقع. اینم از این. خود موضوع رو شروع میکنیم. ببینید، میخوایم بگیم که کمبود باشه چه تأثیری میتونه تو زندگی ما به وجود بیاره. خیلی خوبه. این میاد در مارکتینگ خیلی استفاده میشه. مثلا میان میگن که آقا این جنس برای مدت محدودی موجوده، 3 روز موجوده، خریدی خریدی، نخریدی از بین میره. این میاد ذهن ما رو درگیر میکنه، درسته؟ یا میان حق اشتراک میفروشن، میگن آقا فلان بانک، فلان ماشین، فلان برند فقط به یک سری افراد خاص، یه باشگاه VIP، یه کلاب اینطوری، یک عضویتی که هر کسی اینو نداره، و میان سودهای کلانی به جیب خودشون میزنن. این قدرت کم بود که فکر میکنم یک کتابم دقیقاً به همین اسم داریم، مطمئن نیستم، سرچ بکنید، به این موضوع اشاره کرده. من کتابشو نخوندم خودم، اسمش هم دقیق نمیدونم. این که این ایده هایی که اینجا میخوام مطرح بکنم کاملا زایده ذهن خود من هست. بنابراین حالا ما میخوایم ببینیم به عنوان یک فرد چطور میتونیم از این استفاده کنیم، زندگیمون رو بهتر کنیم. ببینید، شما غذا رو در نظر بگیر، مخصوصا ماهایی که حالا یه مقدار نسبت به بقیه جامعه وضعمون بهتره، غذاها رو داریم، بلافاصله بعد از اینکه گشنه میشیم غذا هست. به محض اینکه گرسنه میشیم سفارش غذا میدیم، باید غذامون آماده باشه و حجم بالا برمیداریم. حالا اینو امتحان بکنید خودتون. اولا که روزه باید بگیریم، چون سیستم گوارشیمون در طول سال دائما در حال کار کردنه و میگن که دانشمندان میگن تو دینم اومده که شما روزه بگیری به نفته. یکی از منافعش که ثابت شده است اینه که شما وقتی به سیستم بدنت گشنگی میدی، کمبود میدی، هورمون‌های رشد ترشح میشه، گروث هورمون، هم هورمون، نمیدونم حالا انگلیسیش خیلی حضور ذهن ندارم. یک هورمونی هست که بازسازی میکنه، رشد به وجود میاره، ترمیم میکنه، جوانسازی میکنه. یکی از راه‌های جوان ماندن اینه که به صورت ارادی به خودتون گشنگی بدید، مخصوصا ماهایی که زیاد غذا میخوریم. شاید این حرف 300 سال پیش برای همه درست نبود. ما الان توی دوران ویژه‌ای به سر میبریم. این یک. دو، این که در کتاب ایکیگای هم اومده که اونجا تحقیق کردن، دیدن راز سلامتی اینه که اولا که تا 80% سیری بیشتر غذا نخورید، شکمتون پر نشه، سنگین بشید. بعد در کتاب بهلول که ما خلاصش هم داریم اومده میگه یکی از رازهای زندگی موفق اینه که تا واقعا گرسنه نشده غذا نخوری. واقعا گرسنه یعنی یک حد قابل توجه از گرسنگی. ما نشانه هایی از گرسنگی به وجود میاد غذا میخوریم. خب، مورد بعدی اینه که خیلی بنده غذا شدیم، و مورد بعدی اینه که خیلی حجم بالا میخوریم، سرعتش هم بالاست. حالا من از شما دعوت میکنم، 1، روزه بگیرید، 2، حجم کمتر، 3، با سرعت پایین تر میل بکنید، از اون طرف تنوعش رو ببرید بالا، از اون طرف دیزاینش رو بهتر بکنید، ظاهرش رو زیباتر بکنید. اوکی، این از این. مورد بعدی موزیک و فیلم. دوستان ببینید، ما ممکنه، مثال میگم، بعضیامون هستیم دوتا هارد داریم کلی توش فیلم باشه، اون وقت هیچ کدوم لذت نمیبریم اونجوری که باید و شاید، یا اصلا نمیبینیم. موزیک هم همینطور، فولدرهای خیلی شلوغ و اصلا معلوم نیست چی به چیه. من از شما دعوت میکنم 20 تا فیلم گلچین کنید، بقیه رو بذارید کنار، آهنگ 50 تا فرض کنید. ببین، شما توی مسیر 20 دقیقه ای 20 دقیقه سا تو راه باشی، 4 تا ترک میتونی گوش بدی. خب، و سرعت گوش دادنتون هم بیارید پایین، به تک تک کلمات، به تک تک نوت ها دقت کنید. اوکی. مورد بعدی بحث لباسه. این که دیگه خیلی دیگه بابه که ما این همه لباس داریم، 4 تا دم دستی داریم، بالای 10 تا مجلسی داریم، 10 تا اداری داریم، کلی هم لباس زیر، درسته؟ حالا یک بار اینو امتحان کنید. یک پیرهن شلواری که همه جا میشه پوشیدش. خب دائم اینو بپوشید همونجا. مثلا میگم یک پیرهن آبی مردونه یقه‌دار با یه شلوار پارچه‌ای مثلا توسی که تیپش هم خوب باشه. نه یا این تمیز کثیف شد بشورش یکی دیگه بپوش. همینو تمیز کن، اتو کن، فردا هم همینو بپوش. پس فردا هم همینو بپوش، یه هفته همین کارو بکن تا با اون لباس ارتباط برقرار کنی و هی نخوای بری سراغ چیز دیگه. یه بار اینو امتحان کنید، حستون رو ضبط کنید داخل ژورنالتون که یادتون نره واسه من بفرستید، دوست دارم نتیجه‌ش رو بدونم. هم واسه قضا هم همینطور. موضوع بعدی بحث زمان انجام کار هاست. ببینید شما وقتی سر زمان رو باز میذاری اصلا انگار یک پوچی و بیمعنی بهش ملحق میشه. اما اگر بگی آقا من یک ساعت یک کاری وقت میبره، یک ساعت هم بیشتر به خودت وقت ندی و خودت رو مجبور کنی که اونو تو همون بازه انجام بدی، یعنی اگه یه ثانیه تأخیر کنی باختی بازیو. خب اون محدودیت و فوریت مصنوعی که ایجاد میکنی واس خودت که هم پوشانی داره با پادکست بمب، اگه دوست داشتید برید گوش بدید، باعث میشه هر لحظه اهمیت پیدا کنه. حالا اینکه چطور ایجاد کنیم خیلی بحث تقریبا مفصلیه، خب پادکست بمب باید گوش بدید، ولی کلا فرمولش اینطوریه. شما وقتی میدونی یه کار نیم ساعت وقت میبره باید محاسبه کنی تو ژورنالت، برنامه ریزی کنی، یه عدد منطقی بهش اختصاص بدی. مثال دارم بهت میگم، میگی آقا من برنامه گذاشتم پیامامو چک کنم. خب تو چقدر مگه پیام داری؟ پیج داری؟ فالوور داری؟ کی هستی مگه تو؟ بیا براش 5 دقیقه وقت بذار، سر 5 دقیقه پاشو یا 3 دقیقه وقت بذار، اون وقت تو اون مدت فقط پیام جواب میدی. یا میگی آقا من میخوام امروز یه فصل از این کتابو بخونم. خب یه فصل 15 صفحه‌ای 20 25 صفحه‌ای چقدر وقت میبره؟ بستگی به سرعت مطالعه‌تون بین 5 الی 18 دقیقه وقت میبره مثلا. خب حالا هر چقدر که سرعت مطالعه توئه، همون مدت رو به خودت فرصت بده برای بعدش یه کاری تنظیم کن که نتونی تو اون تایم تموم نکنی. ببین این بهش میگم محدودیت و فوریتی که به صورت مهندسی شده و مصنوعی ایجاد میشه، نه که به خودم بگم 18 دقیقه پا میشم، نه ها سر نیم ساعت پا میشم، باید یه کاری کنی که نتونی پا نشی. خب به این میگن فوریت واقعی. این وجود داره، تو ذهن خیلی تأثیر نداره، میشه ها، ولی اونجوری که من دلم میخواد نیست الان، اون چیزی که منظور منه نیست. خب ببین شما وقتی کل روز به خودت وقت میدی یه کاریو بکنی، دقت نمی کنی، غرق نمیشی، باعث میشه اون کار برات پوچ بشه، بیمعنی بشه، بری تو فکر خدایا اینطوری شد اونطوری شد، وسطش گوشی جواب میدی، غذا میخوری، آهنگ گوش میدی، لم میدی، تو صندلی غرق میشی، حس پویایی ازت از بین میره. حالا من میگم این کارو بکنیم تا جایی که جا داره به صورت منطقی، نه زمان کم الکی، تا جایی که جا داره برای خودتون سقف بذارید، مخصوصا اونایی که کاراشون شلوغه. بگو آقا من امروز چه سهمی از کارا رو باید انجام بدم. مثلا معمولا تو 9 ساعت انجام میدادی، الان به خودت 8 ساعت وقت بده. آقا داری درس میخونی، بچه کنکوری هستی، چقدر در طول روز درس میخوندی؟ اینقدر صفحه. این اینقدر صفحه رو تو چقدر میخوندی؟ تو 9 ساعت. الان بکنش 7 ساعت و نیم و سر 7 ساعت و نیم پاشو برو بشین پای بازی تو، استراحت و تفریحت. و اگه نرسیدی یه درسی توش هست، میگی فلانی اگه تمرکز نکنی 7 ساعت و نیمت مفید نمیشه، مجبوری فردا جبران کنی. بنابراین محدودیت وقت عمق به وجود میآورد. درسته که ما کارها رو تو محدودیت زمان انجام بدیم، ولو اینکه زمان باز باشه، این منافعی داره، تمرکز به وجود میاره، حضور در لحظه به وجود میاره، عمق به وجود میاره، لذت خواهید برد. اینم ثبت و ضبط میکنید لطفاً. مورد بعدی بحث مذاکره است دوستان. پیمانکار میخوای استخدام کنی، خودت میخوای استخدام شی، با یه نفر میخوای جفت بشی، به هیچ وجه من توصیه نمی کنم با چندین وجه مذاکره کردن، مگر در شروع چرا؟ چون ما عادت کردیم از این آدم بپریم روی یکی دیگه، از این گزینه بپریم روی یکی دیگه، به محض وجود سختی. ما با مشکلاتمون هم همین کارو میکنیم، مشکلات خودمون رو آنفالو میکنیم تا میایم یه اتفاقی بیفته ولش کن میرم سراغ کار دیگه، اصلا طاقتمون کم شده. یا بعضی وقتا من یه حرفایی میزنم، بعضیا واکنششون میدن آقا من به خاطر این حرف تو آنفالو میکنم. یا ببین گیریم حرف من غلطه، اولا که 4 تا حرف درستم دارم، قرار نیست همه حرفام غلط باشه، بعدم این که از کی تو حالا قانون گذاشتن هر حرفی به مزاق ما خوش نیامد باید طرف کلا بذاریم کنار. این باعث میشه نتونیم روابط بلند مدت داشته باشیم، این باعث میشه نتونیم عمیق بشیم. یه بار طرف از کوره در میره، یه نقطه ضعف نشون میده، یه بار دیر زنگ میزنه به قوامو بر میخوره، میزنیم زیر میز. اصلا از این خبرا نیست. تو کی هستی مگه؟ من کیم؟ بقیه کی باشن؟ هیچ کس اونقدر مهم نیست، هیچ کس اونقدر حساس نیست، هیچ کس رضایتش انقدر بازی عوض کن نیست که انقدر مهم زندگی میکنی. پس تا جایی که جا داره با یه نفر باشید، مگر اینکه خطوط قرمز شما رعایت نمیشه. اگر تو چارچوب هست باید با اون آدم بسازی، حالا چه 18 سالته، 19 سالته، 20 سالته، تو فاز دوستی هستی، چه 25 26 داری جدی میشی، چه 30 35 سالته مثلا داری با طرف زندگی میکنی. خب با همون یه نفر عمیق شو، فکر نکن به نفر دیگه، بغلی خبری نیست. درسته اون ارتباط مجدد یک زندگی به تو میده، یک نشاطی به تو میده، ولی سمه. شما حل مسئله بلد نیستی، شما تاب‌آوری نداری، که در مورد تاب‌آوری کتاب انتای فرجایل از نسیم طالب، فارسیشو نمیدونم، برید سرچ کنید اگه دوست داشتید میتونید بخونید. ولی ما نمیتونیم میز مذاکره رو حفظ کنیم، پیمانکارمون یه ذره اذیت میکنه، اولین گزینه‌ای که به ذهنم میرسه تهدید، دوم اخراج. هیچ کارفرمایی نمیره پیمانکار خودش رو آموزش بده، بگه ببین اینطوری شد اونطوری شد بیا من کمکت کنم این کار بکن. اصلا این دور از ذهنیت ما، و این توسعه فردی میطلبه که تو چه کارفرما باشی، چه پسر باشی مثلا داری با یه خانومی مذاکره میکنی، چه کارمندی هستی که میخوای با کارفرمات مذاکره کنی، میز مذاکره رو ترک نکن. ترک بکنی مجبوری عقب نشینی بکنی به سطحی که تو توش راحتی. هی میخوام بریم تو کامفورت زون، هی میخوام بریم تو کامفورت زون، تو ناحیه راحتیمون. بیا بیرون، آقا بلد نیستم، بذار به چالش بکشنه. چیکار میکردی تو که مثلا 10 سال حساب داری، چجوری نرم افزار بلد نیستی؟ نقطه ضعفت اونجا رو میشه، درست میکنی، آسیب ناپذیر، دیگه بولت پروف میشی، دیگه گلوله بهت نمیخوره، نه که پخ بهمون بکنن فرار کنیم. دوستان این خیلی مهمه، با هر کی دارید مذاکره میکنید، با هر چی دارید مذاکره میکنید، کارفرمایی، هر چی، تو هر جایگاهی هستید، فقط با یه نفر کار کن و سعی کن همون یه نفر رو به ایدئال خودت برسونی. این باعث میشه که تو به یه لذتهایی برسی، به یه سطوحی برسی و فردیت تو توسعه پیدا کنه، اگر میخوای توسعه پیدا کنه. اگه نمیخوای، فقط میخوای راحت باشی، هر جوری دوست داری زندگی کن، ولی نگه دیگه زندگیم چرا پوت شد، چرا احساس عدم عزت نفس ندارم، احساس کوچیک بودن و حقارت میکنم. چون نجنگیدید برادر من، خواهر من، نقطه ضعف داری، میبینی اینجا سطح کارشون بالاست یا سطح استانداردهای طرف بالاست، میگی به جای اینکه خودم رو تا اینجا بیارم بالا، میرم پیش کسی که استانداردش پایین‌تره. حالا چطوری خودتو توجیه میکنی؟ به طرف میگی توقعش بالاست، نمیفهمه چی میگه، فکر کرده پول داره کیه، فکر کرده چون خوشگله هر حرفی دلش خواست میتونه بزنه، اصلا تو کیه منی که این حرفو میزنی؟ شروع میکنیم از اینا برای توجیه فرار خودم. آها ببین تلفنمو جواب نداد، اگه چکمو زود پاس میکرد، اگه اینطوری میکرد من میموندم. دیگه نمیشه ببین با یه پخ فرار کنی، دنبالش دلیلی شما. خب پاتو با تناب ببند، یه جا بجنگ، مگر اینکه بدون فرار آقا بگی این آدم واقعا به درد من نمیخوره، اون یه نفری که من میخوام پاش بمونم، اون یک کار، اون یک شرکت، این نیست، اوکی. یا مثلا در مورد کار دوستان، آدما میرن توی کاری 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال وقت میذارن، به سود نمیرسن، میان بیرون. دقیقاً سود شما بعد از اون 4 سال خاکخوریه، بعد از اون 2 سال خاکخوریه، که در این مورد کتاب The Deep داریم. کتاب The Deep خلاصه‌شو حتما بخونید و گوش بدید. و اونطوری زندگی کنید. یک بار ببینید هر مشکلی، احساس تنهایی میکنی، احساس عدم اعتماد به نفس داری، بی پولی، نمیدونی چی به چیه، هویتی نداری، همش دیپ داره. باید بری یه چیزی رو پیدا کنی، از دیپش رد شی، از اون ور موفق بیای بیرون. تموم شد رفت. درسته؟ مورد بعدی بحث اطلاعات دوستان. قشنگ دیگه سم اطلاعات، که من بارها جاهای مختلف اینو بهش اشاره کردم. آقا من نمیگم پیج من، هر پیجی که تو دوست داری، ولی همونو فالو کن. میری تو هوم پیج طرف، میبینی از بالا شروع میشه لباس، مجلس، نمیدونم اخبار، طبیعت، انگیزشی، توسعه فردی، همه چی توش هست. این اطلاعات مختلف الجهت سم دوستان. این یک. دو، خود اون اطلاعات مفید هم سم هستن. اه چی شد آقا؟ بله، اطلاعات مفید میتونه سم باشه. مگه گوشت زیادی ضرر نداره؟ مگه غذای زیادی ضرر نداره؟ غذا به ذات خودش مفید و لازم است. چی میشه که مضر میشه؟ خیلی در دسترسه، بهش میگن over exposed هستیم. ما بیش از حد در معرض اطلاعات هستیم. میگن اطلاعاتی که ما الان داریم، خبر میاد این ور اون ور، به اندازه یک سیاستمدار مهم در سال 1990. خب و خیلی بیشتر است از باز افراد قدرتمند در مثلا سال 1500 میلادی. خیلی حرفه ها. بعد مثلا این افراد قدرتمندن، تازه طرف نشسته کشور داره اداره میکنه، ما تخت خوابمون هم نمیتونیم درست کنیم. خب ما این هم اطلاعات لازم نداریم. آدمای معمولی که اصلا هم چیزی به دستشون نمیرسیده. قدرت تصمیم گیری رو از ما میگیره، دیسیژن فتیگ به وجود میاره. خب لرند هلپلسنس به وجود میاره. یعنی چی؟ تو هی این ور اون ور نگاه میکنی، با کوهی از مشکلات مواجه میشی، میگه خب من که نمیتونم کاری کنم، کاری نمیکنی، بعد دیگه به صورت یک هویت میپذیریش. به این میگن استیصال خود آموز، یه همچین چیزی. حالا انگلیسیش راحت تره، learned helplessness، یعنی تو احساس میکنی ناتوانی. اگر اطلاعات خودتو محدود کنی، کتاب دوتا بیشتر نخون، پیج یه دونه بسه، و هر موقع حوصلت سر رفت نرو سراغ اطلاعات، نگو من بعد یه چیزی یاد بگیرم. این فرار رو به جلوی تو از لحظه است. نمیخوای تو پرزنت مومنت غرق شی، ایگو داره مقاومت میکنه. در این مورد برید به کتاب نیروی حال مراجعه کنید، و خوشحالم هر موضوعی پیش میاد ما واسهش یه کتاب و پادکست کار کردیم دیگه. ببین چقدر کامله ها، مجموعه رو حالشو ببرید خدمت شما که عرض شود. دو تا کتاب بگیر دستت، یه دونه پادکست، یه مدت این کارو بکن، هیچ چیت نمیشه، نترس. اجا میمونم. آها یه چیز دیگه هم داریم به اسم فومو، FOMO، مخفف Fear of Missing Out، ترس از دست دادن فرصت هاست. هی فکر میکنیم جا میمونیم، این فکر شدیداً خطرناک و اشتباهه، اصلا جا نمیمونی. تنها راه درست اینه که شما اون کارهای جلو دستی تو انجام بدی. همین، اطلاعات بیشتر باید به همون جلو دستیه کمک کنه. به قول مثلا عادل فردوسی پور میگفت جنگ تو فلان کشور آفریقایی تو میخوای چیکار کنی، فلان جنگل سوخت تو میخوای چیکارش کنی. مثلا اون دیگه حالا اطلاعات خیلی دور رو میخواد بگه دیگه. حالا به این جمع بزنید مشکلات کشور خودمون رو، اخبار رو، انواع و اقسام اتفاقات رو، سلبریتی ها داستان درست میکنن. به شدت روزه اطلاعاتی بگیرید، خیرش رو خواهید دید. یه بار اعتماد کنید، خوشتون نیامد، انجام ندیدی. یه هفته هیچ اینستا نرید، تلگرام نرید، پادکست گوش ندید، کتاب نخون، هیچ کاری نکن. ببین که جسمت معتاد شده. اعتیاد به چی میگن فکر میکنی؟ ادیکشن. جسم اون کارو میکنه بدون اینکه تو بتونی کنترلش کنی. و بهش میگن اعتیاد دیگه. تو تحت کنترل نیستی، بدن تحت کنترل توه. درست؟ یه مثال جالبم، ظروف منزل دوستان. ما 50 تا ظرف داریم، چون برای 50 تا مهمون ظرف خریدیم. یه ظرف کثیف میشه، میذاریمش اونجا، یه ظرف دیگه برمی‌داریم. حالا من یه مثالی میخوام بهتون بگم. یک ظرف انتخاب بکنید، ترجیحاً از این ظروفی باشه که نقش و نگار روش داره. خب ظروف چینی نباشه که مثلا شبیه همه. یک ظرف خاص، یک لیوان خاص، یک قاشق خاص وردارید، باهاش غذاتون رو بخورید، همونو بشورید برای دفعه بعد، ظرف جدید ور ندارید. ببینید چی میشه. خب بحث بعدی کمبود چی رو میخوایم به وجود بیاریم؟ کمبود میدان دید. یعنی چی؟ شما داری فکر میکنی آینده رو میبینی، گذشته رو میبینی، اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، باعث میشه شما حضورت از بین بره. اگر میدان دیدت رو، از بی نهایت بیاری رو لحظه حال، به تو چی میده؟ پرزنس، حضور. الان داری گوش میدی، فقط گوش بده ببین فکرت وسطش میرفت. داری رانندگی میکنی، فقط آسفالت و این ور اون ور و ماشینتو حس کن. این به تو میدان دید محدود میده که از اون طرف خروجیش حضوره. درسته؟ پس محدود کردن میدان دید به ما حضور میده و چیز خوبیه. قدرت کم بوده الزاماً نگاه کرده ما زندگیمون خرابه. با قصه خوردن راجع به گذشته و با تفکر و در نظر گرفتن خطرات آینده خودمون رو میبخشیم. اینجوریه. بله، میگه بهترین راه، بهترین راه سخاوتمندی به آینده اینه که بهترین خودت در لحظه حال باشی. درست؟ پس محدودیت میدان دید پرزنس میاره. خب در این مورد کتاب نیروی حال هست و استیگنس سپیکس تو مجموعه ما. مورد بعدی آزادی عمل. دوستان برخلاف این چیزی که الان مود شده همه خواستار آزادی هم، بنده با جسارت، جرأت و اقتدار اعلام میکنم آزادی بی قید و بند خوب نیست. آزادی محدود خب درسته، ساختارمند باید باشه. Don't do everything، هر کاریو نکنید. این بهتون کاراکتر میده، شخصیت میده. اون وقتی که تنهایی، اون وقتی که خودت هستی، اون وقتی که کسی نگاه میکنه چی کار داری میکنی؟ نکن، الزاماً کار خوبی نیست. چرا؟ یه لحظه فرصت پیدا کردیم، از نگاه تماشاچی خارج شدیم، از تحت نظارت بودن خارج شدیم، بهترین فرصت وقت تلف کنیم. انواع اقسام وقت تلف کردن. دوست عزیز تنها شدی، وقت پیگیری سرنوشته، وقت استراحت، وقت کتاب خوندنه. این خلافایی که در خلوت خودمون میکنیم من کاری به بود اخلاقیش ندارم. پشیمون میشیم بعدن که چرا زندگیمونو صرف اینا کردیم. به قول مارکوس آرلیوس میگه یه لحظه متوقف شو، یا مارکوس آرلیوس گفته بود یا سنکا، مطمئن نیستم. میگفت ببین این کاری که داره میکنی این همونیه که اگر بمیری پشیمون میشی که مردی و دیگه نمیتونی این کار را انجام بدی. این همون کار حیاتی است؟ معمولا اینطوری نیست. چرا؟ چون چیدمان زندگی و عادات در راستای سرنوشت بسیار مهارتی است سخت. معمولا ما اوقات فراغتمون انواع و اقسام وقت تلف کردنه، ولو اینکه داری کتاب میخونی، ولو اینکه داری کار میکنی. خب دیگه چیکار کنیم؟ شما اول باید افقتو تعریف کنی، سرنوشتت کدوم طرفیه و هیچ کاری جزون نکنی. این به شما کاراکتر میده. بعضی ها رو دیدید ابهت دارن، کاریزما دارن. این کسیه که دنبال هدفشه، هیچ کس رو نمیشناسه، داره میره جلو. پس به خودتون یک چارچوبی مشخص کنید از لحاظ هویتی، اخلاقی و سرنوشتی. رو به اون طرف، داخل اون چارچوب شما اجازه بازی داری، حق نداری از چارچوب بزنی بیرون، حق نداری از اون خط بزنی بیرون. چرا حق نداری؟ کی گفته اینطوریه؟ چون اگه بزنی بیرون احساس میکنی داری به هویت خودت خیانت میکنی. شما باید اون شخصی که هستی، who you are، و اون چیزی که میدونی درسته رو اجرا بکنی. وقتی خرد با عمل یکی بشه، اینتگریتی یا یک پارچگی به وجود میاد. اون حس قدرته، نه که اجازهشو نداشته باشی انجام بدی، انجام ندی ببخشید. اجازهشو داری، این به خاطر اینکه ما اختیار داریم. از این لحاظ اجازه نداری، این که این بهترین حالت نیست. بهترین حالت اینه که آزادی محدود، من هر کاری رو نمی کنم، هر جایی نمیرم، هر حرفی نمیزنم، هر دعوتی باشه. ببین میگه just because you're invited doesn't mean you have to go. چون دعوت شدی دلیل نمیشه باید بری. که هر علاقه به دست داد، هر ایدهی به ذهن رسید، هر خستگی به دست داد، نباید بهش تن بدی. بشه تابید، میگه hurry to meet your destiny، بشه تابید تا سرنوشت خودتون رو ملاقات کنید قبل از اینکه بمیرید، تبدیل بشید به اون شخصی که transform yourself into who you are، خودتو تبدیل کن به اون شخصی که هستی و میتونی باشی و زندگی رو که فکر میکنی لایقش هستی و بساز. همون کارا رو باید بکنی فقط، اصلا وقتی وجود نداره. به قول بودا میگه the trouble is you think you have time، مشکل اینه که فکر میکنی وقت داری، اصلا از این خبرها نیست. به اندازه کافی آبادی خرابی کار میبره، وقت میبره. پس اینکه ما هر کاری رو نکنیم، هر چیزی رو نکشیم، هر چیزی رو نخوریم، با هر کسی نپریم، با هر کسی پریدیم، هر کاری باش نکنیم، به نفع خودمونه. شخصیتت میره بالا، عزت نفست میره بالا. هر چیزی رو بابتش پول نگیریم. درست. در مورد کارهام که گفتم ددلاین بذارید، فوریت میده بهتون. مورد بعدی، این گزینه یه مقدار افراطیه، هر کسی در حد این نیست. من اینو توصیه نمی‌کنم همگان اجرا کنن. قضا رو باید همه اجرا کنن. اینو واسه دوستان همرزم و همقطار دارم میگم. آقا پولای پشت سرتو خراب کن با من، هر چی شد با من. Burn the bridges behind you. گزینه ها رو حذف کن. این به شما چی میده؟ امکان به وجود اومدن شجاعت میده. امکان زندگی کردن میده. و امکان عمق میده. ببین تو فرض کن یه پلیه، اونور دشمنه، اینور امنیت. تا موقعی که این پل هست تو هیچ وقت از اون دشمنه نمیترسی، درسته؟ اول باید بترسی. خب چرا باید بترسیم؟ الان خدمتتون عرض میکنم. پلو که پشت سرت خراب کنی، یه عده اونور به خون تشنه، درسته؟ اولین واکنش چیه؟ ترس. حالا میدونی ترس اون یکی روی سکه چیه؟ شجاعت. باید بترسی تا این پاسیبیلیتی یا امکان به وجود بیاید تا بتونی شجاع باشی. شجاعت وقتی ترس وجود نداره معنی پیدا نمی‌کنه که داریم همینجوری زندگی می‌کنیم دیگه. باید بترسی از اینکه نرسی، باید بترسی از اینکه بکشنت. ترس باید وجود داره. ما الان تو زندگیمون نمی‌ترسیم. غصه می‌خوریم، هرس می‌خوریم. اینو من کار ندارم. چرا؟ چون اون ور سکش میشه رسیدگی. ببین تو هرس میخوری راجع به مملکتت؟ خب اگر میخوای دلسوزی و ترویج بکنی باید رسیدگی کنی. پس باید هرس خوردن وجود داشته باشه، رسیدگی تا دلسوزی به وجود بیاد. من اونو کار ندارم. الان داریم زندگی های معمولی میکنیم، کارهای معمولی، پارتنرهای معمولی، فعالیتهای معمولی، برایند اجزای معمولی میشه یک کیفیت معمولی، یک کل معمولی. ببین تو تک تک قطعات ماشین رو معمولی در نظر بگیری، کل میشه یه چیز معمولی دیگه، چون کل چیزی جز برآیند اجزا که نیست. پراید اگه معمولی ضعیفه به خاطر اینکه تک تک اجزای ضعیفن. حالا من اینو دارم بهتون میگم، تک تک اجزا رو، پولاشو، پشتشو خراب کن. من دارم میگم اگر گزینه‌ای برای فرار داری، راه فرار خودتو ببند، خودتو از قصد ببر گوشه رینگ تا بتونی وحشی بشی، تا بتونی درنده بشی، تا بتونی جنگی بشی. در وجود ترس، در سایه خطره که تمام وجودتو حاضر میشه و این امکان رو داری که عمق رو تجربه کنی، از جنگیدن برای زندگی لذت ببری. حالا اون روبرویی هم ممکنه بکشتت، بله این امکانم هست. اگه این امکان وجود نداشت اصلا حال نمیداد. میخوای لذت زندگی رو بچشی، پس فردا پیر شدی برنگردی بگی زندگی ما یک ریتم بسیار آهسته پیوسته اومد جلو، مردیم که چی، حالا من بمیرم دیگه. خب من که میخواستم بمیرم، ای کاش حداقل واسه یه هدف والا زندگی میکردم. پس گزینه های معمولی رو ببرید. میگن مانع، بزرگترین مانع رسیدن به یک هدف عالی مشکلات نیستن، بلکه راهیست هموارتر به اهدافی معمولی تر. سراغ روز معمولی نرید، سراغ پارتنر معمولی نرید، برید سراغ اون سخته و خودتون برسونید بهش. بذار بترسی، بذار خجالت بکشی، هیچی نمیشه. تنها اتفاقی که نباید بیفته اینه که تو زندگیت به ته برسه بدون دستاورد، بعد بشی مثل یکی دیگه از میلیاردها آدمی که تا الان اومدن رفتن هیچ اثری ازشون نیست. من نمیخوام اون آدم بشم. تنها راهش اینه، باید بزنی تو دل زندگی. حالا این وسط یه زد و خوردایی هم به وجود بیاد، درست؟ منتها نکتهش اینجاست، نکته ظریفش هم اینجاست، باید پلی باشه که تو خراب کنی و تو از قصد خراب کنی و این خراب کردنه حاصل تصمیم ارادی شما باشه. اونایی که مجبورن با یه نفر بمونن، این اسمش پل خراب کردن نیست، این اسمش دیگه زندانه. خب محدودیت ارادی ما میخوایم، میشه self imposed limitation، محدودیتی که فرد خودش به خودش اعمال میکنه، درسته؟ مورد بعدی limit what you do، کارهایی که میکنی و محدود کن. ببین ما در طول روز نگاه کنیم همینجوری داریم یه کاری میکنیم. ببین نشستن و با گوشی ور رفتن هم خودش یه کاره، تلویزیون دیدن یه کاره، حرف زدن یه کاره، حتما نباید جوشکاری باشه که. ماها نمیتونیم هیچ کاری نکنیم، عصبی میشیم. یه مدت اینو تمرین کن ببین میتونی انجام بدی یا نه. بشین یه جا هیچ کاری نکن، فکرم نکن، بشین یه جا ساکت، هیچی نگو، هیچی نخور، هیچ کاری نکن، ببین که نمیتونی. و این تمرین آرامش میخواد دوستان، این خیلی تمرین قویه. یک آزمایش تو هند انجام دادن، یه عده افرادی که دیگه ذاتن خو گرفته بودن با خشونت و بسیار جرمهای خیلی خشن مرتکب شده بودن و اووردن توی باقی، گفتن تنها قانون اینجا اینه که نباید حرف بزنی، داد نباید بزنی، سکوت مطلق. 2 ماه بعد اومدن آدمای سالم تحویل گرفتن. ماها سر و صدای ذهنیمون به شدت زیاده، علت پرخاشگریمون همینه، علت کم طاقت شدنمون همینه، علت کم عمق شدن زندگیمون همینه، علتش اینه که سر و صدا خیلی زیاده. سکوت، هیچ کاری نکن، خودتو پیدا کن، درست؟ مورد بعدی بحث کتابه. ما کتابخونا، پادکست گوش بده ها، 17 تا پادکست به هم دیگه معرفی میکنیم. برو تو این گروه های کتابخونی 3000 تا PDF. این کتابم بخونم، اونم بخونم، اونم بخونم، اونم بخونم، اونم بخونم، دیگه میشه کوهی از اطلاعات و معتاد اطلاعات. خب که این کار بسیار ضرر داره. من در مورد کتاب یه پیشنهادی براتون دارم، یه کتابی رو میری تهیه میکنی تحت عنوان وابی سابی. خب وابی سابی از همین رفیق مفیقای ایکیگاینا، بچه معلای اونا، اینو برید تهیه کنید، فارسیشو بگیرید، انگلیسیش خیلی سخت بود، و همونو بخونید، 3 بار بخونیدش، اونقدر بخونیدش، چون در مورد یه فلسفه ایه، تا اونو نفهمی نمیتونی تو زندگیت اجراش کنی. 3 بار بخونیدش و کتاب دیگه نخونید و دیگران کتاب نگیرید، فکرم نکنید به کتاب دیگه، کل فکر و ذهنتو بده به این کتاب، ببین چی میشه. یه بار امتحان کنید ببینید که نمیتونیم. ببین اصلا تو همین که این پیشنهادو میشنوی، وقتی در تو تمایل وجود داره برای رد کردن این پیشنهاد، یعنی معتادی، یعنی خو گرفتی با اینکه کتاب بخونه سراغ بعدی، کتاب بخونه سراغ بعدی. ببین ریتم زندگی تنده، ریتمو بیار پایین، بس بخونم بفهمم چی گفت، شاید یه چیزی رو بعد دوبار بخونی. بابا طرف یه فیلسوفی بوده، یه آدمی بوده واسه خودش، اون یه خط نوشته، حاصل 20 سال تحقیقش رسیده به این یه خطه. فکر میکنم پیکاسو بود یه نپکینی بود، یه دستمالی بود، یه نقاشی روش کشید، یه خانومی بهش گفت اینو از بفروش به من، گفت 60,000 دلار، یه همچین عددی گفت. گفت چیزی نیست که یه دقیقه کشیدیش. گفت خیر عزیزم، 50 سال طول کشیده تا من اینو بکشم، الان میتونم اینو بکشم، 50 سال عقبه پشتش. حالا ما شدیم یوزر این اطلاعات، چی باعث میشه فکر کنیم مثلا کتاب آرتاوا رو یه بار میخونی میری سراغ کتاب بعدی؟ اصلا نزنید این حرف. پس کتاب وابی سابی رو بگیرید دوبار بخونید، این یه کتاب. یه کتاب دیگه مانع راه هست از رایان هالیدی، من ندارم این دوتا رو، خودتون از بیرون تهیه کنید. یه خلاصه کتاب هم هست که ما داریم، از من باید تهیه کنید، نیست تو مجموعه، به صورت رایگان وجود نداره، خلاصش وجود داره، ببخشید مقدمش وجود داره، کلش رو باید تهیه کنید. این سه تا رو یک کدومشون رو انتخاب کنید، دو بار، سه بار، چهار بار، هر مقدار که نیازه احساس میکنی از لحاظ عمقی ارضا شدی، دو ماه باش درگیر شو، اعتماد کن به من، نتایج خوبی میده. خلاصه ای که من تهیه کردم یا حالا مثلا کتابی مثل وابی سابی چیزی نیست یه بار بخونی، واقعا اینو باید یه بار بشینی با هم دست جمعی بخونیمش، خط به خط تحلیل و بررسی کنیم. ممکنه خوندن این کتاب یه روز 10 صفحهش مثلا وقت ببره، مثلا همچین چیزی، و تحلیلش تا اینکه واقعا عمقش رو بفهمیم بره توی جهان بینی ما. خوندن اون خط که کاری نداره که، درسته؟ نکته بعدی، چیزی که میتونیم محدودش بکنیم و از کمبودش لذت ببریم و منافع شمال خودمون کنیم، اپورتونیتی یا فرصت هست دوستان. حالا چه انواع اقسام فرصت داریم؟ فرصت از لحاظ زمانی داریم، من اینقدر ساعت فرصت دارم، اینقدر روز فرصت دارم پایان‌نامه بنویسم، اینقدر روز اینطوری. فرصت‌های دیگه هم هست، فرصت‌های کاری هست، فرصت‌های نمی‌دونم چی هست. هر نوع فرصت‌هایی که باش طرف هستید رو محدود کنید. معنا می‌بخشه، قابل توجه کسی که به پوچی رسیدن و معنا نداره زندگیشون. فرصت‌ها رو محدود کنید. از چه طریق؟ از طریق حذف گزینه، از طرف تقویت کردن اون گزینه‌های مطلوب تر. این باعث میشه زندگی شما معنا پیدا کنه، رنگ بگیره، انگار بازی واقعی میشه. ببین شما یه کتاب بذارن جلوت هر طوری دلت خواست بخونی، خب یه طور میخونی. اگر یه کتاب بهت بدن بگن آقا این طرز خونسا کردن بمبه، دو روزم وقت داری بخونی اینو، دو روز بهت وقت میدیم، دیگه تو اون لحظه دستشویی هم نمیری، یه بمبم ببندم بهت، اون موقع دیگه آقا اصلا خسته شدم، اصلا از این ادبیات دیگه اصلا تعطیل میشه. یهو چی شد؟ یه سامورایی میاد بیرون، یهو از اون طرف یکی دیگه میاد بیرون. فرد توسعه پیدا میکنه، مجبور میشی فرد رو بنشونی پای این مسئله حلش کنی. اگر نمیتونی خودتو مجبور کنی یه کاری انجام بدی، فاتحت خونده است. چرا؟ چون عوامل بیرونی به اندازه کافی خراب هستن، به اندازه کافی مضر هستن، ما دیگه نباید خراب باشیم. تو ایران باید تو استویک باشی، باید فیلسوف باشی، باید سامورایی باشی و این لازمه بقاه. شما درک بکنید که شما در یک دولت پدر مادر دار زندگی نمی کنید و اوضاع خرابه، باید بتونی جسم و ذهنتو مدیریت کنی، تحت رهبری تو باشه و تحت کنترل تو باشه. و اگر فکر میکنید خیلی ضرورتی نداره اینجور کارا و مثلا برای قشنگتر شدن اینو بدونید که ما یه بار یه روزی برای آخرین دفعه تو کوچه بازی کردیم بدون اینکه بدونیم آخرین باره. آخرین بار خبر نمیکنه. یادته بازی تو کوچه؟ مامان بزرگ یادته؟ بابا بزرگ یادته؟ الان هم همونه. پدرت 3 سال دیگه هستا، مادرت 6 سال دیگه هستا، نه 10 سال، نه 15، حالا بستگی به سنینشون. از کجا میدونی فردایی هست؟ میبینی؟ به اون طرف ماجرا نگاه کن که چجوری گذشت، کم سطح، کم عمق بود و ما الان حسرت اون روزایی رو میخوریم که فلانی زنده بود و ما این فرصت رو داشتیم که بهش چی بگیم؟ چی گفتیم بهش؟ مرسی، خدافظ، مرسی، خوبم، قربانت، خدافظ. همین؟ چرا بهش نمیگی دلم برات تنگ میشه اگه نباشی؟ مرسی که هستی. چرا سعی نمی کنیم پدر مادرمون رو بشناسیم و ببخشیمشون اگر خطایی کردن؟ اطرافیانمون رو، خواهر برادرمون رو، چه بس و اصلا مردم دیگر رو اینطوری باشون مراوده بکنی. اون موقع دیگه بحثایی مثل اقتصاد و اینجور چیزا دیگه شروور میشه. اگر تو این عمق با هم دیگه ارتباط بگیریم و در این عمق زندگی کنیم، زندگی اون عمق نداره دوستان و راهش اینه که یه سری پولا خراب بشه، محدودیت هایی به وجود بیاد، کمبود هایی به صورت مصنوعی و خودساخته با مدیریت مهندسی طراحی شده به وجود بیاد تا افسرده نشی، تا تا باخت ندیم، تا نبازیم، تا قوی بشیم. خیلی مفیدتر از اون چیزیه که فکرشونو بکنید. خیلی به دردتون میخوره که خودتون رو تبدیل کنید به کسی که میتونه از این منافع استفاده بکنه. قسمت قشنگی شد، حرفای خوبی مطرح شد. امیدوارم که لذت برده باشید. من برای شما اینجا دوست عزیز، بدون که تنها نیستی. امیدوارم لذت برده باشید. منتظر شنیدن بازخورد و ارزیابی شما و احساسات شما و نتایجی که احیانا از اجرای این مطالب کسب کردید هستم. خدا نگهدار.